انشالله که به آبروی امیرالمومنین فتح و ظفر و نصرت و پیروزی و آقایی و عزت نصیب شیعیان و محبین امیرالمومنین باشه، سرافرازی کشورمون، سلامت رهبرمون. انشالله که غرق شدن فرعون زمان رو ببینیم و به آبروی امیرالمومنین مشکلات دنیوی، اخروی، داخلی، خارجی همش به نگاه حضرت حل بشه، یک صلوات دیگه هم محبت کنه. آدم ها معمولا قبل از هر کاری یه هدف گذاری میکنن که این رفتنه، این اومدنه، این نشستنه، این شنیدنه، این دیدنه علتش چی بوده. معمولا بهش میگن آدم ها قبل از هر کاری هدف گذاری میکنن که بالاخره نتیجه ای رو دنبال میکنن و میخوان به یه نتیجه مطلوبی برسن. ما در نشست و برخواستمون، در جلسه فضائل امیرالمومنین، در محفل مدح مولا، خب بالاخره ما چی میخواییم از محفل مدح مولا؟ چی میخواییم از فضائل امیرالمومنین؟ یه هدفی داره، هدفی که انبیا دنبالش بودن، هدفی که اهل بیت علیهم السلام پرچمدار و علمدارش بودن، که بارها و بارها مکرر عرض کردیم گفتن از امیرالمومنین علیه السلام خصوصا و گفتن از فضائل ایشون و سیره ایشون، حکمرانی ایشون و شمرام ایشون یکی از مهمترین رسالت انبیا و اهل بیت علیهم السلام بوده و هر جا فرصت پیدا میکردن از این فضائل، از سیره حضرت اشاره میکردن به حضرت و میگفتن. خب اولا اینکه گفتن از امیرالمومنین حقیقتا کار سختیه، هر جلسه ما باید بهش اقرار کنیم. ابن عباس آب پاکی رو دست ریخته میگه اقم النساء ان یاتین بمثل امیر المؤمنین، میگه زنها اقیمن از آوردن کسی یا شخصیتی مثل امیرالمومنین. دنباله‌دار روایت از ابن عباس نقل شده، یعنی همون ابتداءن آب پاکی رو دست ما می‌ریزه تو تاریخ، میگه اقیمن نسا، همه زنها اقیمن، از این که عاجزن، از این که بتونن شخصیتی مثل امیرالمومنین رو متولد کنن و به دنیا بیارن. وقتی هم در خونه اهل بیت میریم تو زیارت جامع کبیرم، امام هادی اینطوری به ما یاد میده: موالی لا احصا ثناءکم، ای آقاهای من، ای مولاهای من، ای نور چشمان من. نسبت به اهل بیت میفرماد حضرت، میگه میخواید ما رو زیارت کنید اینجوری بگید: لا احصا ثناءکم، من از پس گفتن ذکر فضائل و حمد و ثنای شما بر نمیام. ولا ابلغ من المدح کنهکم، من به کنه فضائل و معرفت شما نمیتونم راه پیدا کنم. و من الوصف قدرکم، من نمیتونم قدر و منزلت شما رو به زبانم بیارم. و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار، بکم فتح الله و بکم یختم. اولش خودتونید، آخرش هم خودتونید. بس میخوام بگم زبان من، زبان مثل منی که خیلی قاصره، وقتی که اهل بیت علیهم السلام اینطوری نسبت به امیرالمومنین گفتن، وقتی که امام هادی فرمود و فی مدح الله تعالی لک غنا عن مدح المادحین، مداح تو خداست، خدا تو رو بی‌نیاز کرده که بقیه از فضائل تو دم بزنن، مداحی تو رو بگن، فضائل تو رو به زبونشون بیارن، همه چی رو خدا بر تو گفته، در مورد تو گفته. گفتن از فضائل امیرالمومنین اینجوریه. ما بالاخره هدفی داریم از نشستن در فضائل، در جلسه ذکر فضائل امیرالمومنین. ما که عاجزیم از گفتنش، خدا رو شکر میکنیم، حمد و سپاس الهی. همین که ما به شما فکر میکنیم و خودمون رو جزو دوستداران شما میدونیم، کلامون رو خیلی میندازیم بالا. دلیلش چیه؟ کنید ما میتونستیم آقا دوستدار فلانی و فلانی و فلانی و فلانی ها باشیم، ولی ما شما رو دوست داریم، ما خنک های محبت شما رو در دلمون احساس میکنیم، که امام باقر فرمود هر کس خنک های محبت ما رو بردم محبتنا، خنک های محبت جدم علی ابن ابی طالب رو در دلش احساس کرد، ولی یکسر دعا لامه، برای مادرش زیاد دعا کنه. خب میگم یه مسئله، اولا گفتن از فضائل، فضائل که من نمیتونم فضائلی بگم، ولی همین قدر که خودمو جزو دوستداران شما میدونم، همین که من میل دارم اسمم در زمره محبان علی باشه، این خیلی برای من فخره، خیلی برای من عزته. من همین که دنبال فرعونا تو تاریخ نیفتادم و دنبال شما افتادم و محبت شما رو به دلم دارم، دوست دارم شما رو دوست داشته باشم، دوست دارم با محبت شما زندگی کنم. حالا ابتدایش اینا، دوست دارم شیعه شما باشم، دوست دارم کسی باشم که باعث سربلندی شما اهل بیت باشه، که امام صادق فرمود یه جوری زندگی کنید وقتی شما رو دیدن بگن هازا ادب و جعفر. این امام صادقی ها، ادب جعفری اینه، مایه فخر و عزت و سربلندی و آقایی ما اهل بیت باشیم. من همین که اینا رو دوست دارم، همین که دوست دارم با شما باشم، هم کلامو خیلی میندازم آسمون، خیلی خوشحالم، خیلی خوش به حالمه. من خدا رو هر چقدر شکر کنم که من جزو شیعیان و محب شیعه، شاید نشه به من گفت، ولی من همین قدری که شما رو دوست دارم، از دست و زبان که براید از عهده شکرش به در آید. کی میتونه آقا چجوری من شکر کنم اینو؟ هر کسی که سری تو سرا داره میبینی که جلو امیرالمومنین سرش زمینه و تعتع کل شریفن لشرفکم، هر کسی که سرش به تنش میارزه جلوی شما سر میزنه زمین، باید با استکانت، با خاکساری و خضوع خدمت شما برسه. این از این که اولا من اقرار کنم هر جلسه اگه من معرفت داشته باشم یادم نره، باید اول جلسه اینو بگم، به خودم باید بگم، یعنی داشت تو نمیتونی از امیرالمومنین بگی، یا اینو بدون. پس الکی خیلی دست و پا نزن، داری یه چیزایی میگی ولی بدون نمیتونی بگی. از اون ور خدا رو شکر میکنم که محبت شما رو به دلم دارم. گفتن از فضائل امیرالمومنین، دوست داشتن امیرالمومنین، یه حد اقلی داره، یه حد متعالی داره. حد اقلش اینه که من میام اینجا ثواب میبرم، ذکر و علی عبادت میکنم، جگرم خنک میشه، از آقام میشنوم، کن تشفی خاطرم میشه، عشق میکنم، صفا میکنم. این حد خیلی پایین شرکت در جلسات امیرالمومنین، ولی یه حد اعلا داره، یه حد متعالی داره. اونم اینی که من وقتی از فضائل تو دارم میشنوم، این که من از شما، از سیره شما، از روش شما، از منش شما، از آقایی و کرامت شما دارم میشنوم، بالاخره فقط این که بشنوم و حال کنم و صفا کنم و ثواب ببرم که نمیشه. قله گفتن از فضائل امیرالمومنین اینه که آدم یه قدم نزدیک بشه به اون فضائل. من که نمیتونم علی بشم، ولی من از قله دم میزنم که بتونم به سمت قله حرکت کنم. من از تقوای قله داد میزنم، من از قله دم میزنم، من از عبادتش میگم، از تقواش میگم، از جهادش میگم، از زهدش میگم، از کرامتش میگم، از آقاییش میگم، همه اینا رو میگم که بتونم یه قدم بهش نزدیک بشم. ولی اگر برای جگر خنک کردم بود که کنید، هر که در این بعض مقرب تر است، این معروف واقعا در ولایت امیرالمومنین خیلی بیشتره، یعنی هر کی به علی ابن ابی طالب نزدیک تره، هر کی با امیرالمومنین بیشتر دمخورتره، او طبیعتاً معرفتش هم باید بیشتر باشه. من باید به دل خودم نگاه کنم چقدر این معرفت روش کرده. من حداقلی که میتونم بهره ببرم همینه که ثواب ببرم، عبادت کنم، حالم خوب بشه، حاجت بگیرم، که اینا همش خوبه. ولی اون چیزی که از ما اهل بیت خواستن این نیست. به ما گفتن شما از امیرالمومنین بگید تا بتونید شبیه او بشید. از فضائل او بگید که بدونید آقای شما کی بوده، آقای شما چجوری زندگی کرده، آقای شما چجوری عبادت کرده. امام سجاد وقتی که میگن صحیفه عبادات امیرالمومنین رو نگاه میکرد، بعد به امام باقر فرمود و ما یقوا عبادت علیین، کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ یعنی من زین العابدین که اشبه الناس به علی ابن ابی طالب بود امام سجاد، او میگه آقا من عاجزم مثل علی عبادت کنم. ما اینو میدونیم عاجزیم، ولی قرار من از امیرالمومنین، از سیرش، از مشی و مرامش یه چیزی گیرم بیاد، قراره به سمت قله حرکت کنم. وقتی که یه نفر تو نماز به امام جماعت اقتدا میکنه، اقتدا باید به تمام نماز اقتدا کنی. نمیتونی بگی که آقا من الان تو نماز چهار رکعتی بایز رکوع رو نمیرم. نمیشه بگی من سجده رو نمیرم، فقط رکوع رو میرم، قیام ندارم، من کلا میخوام سجده باشم. الله اکبر، نماز چهار رکعتی از اول تا آخر تو سجده هم. اقتدا میکنی باید تمام و کمال اقتدا کنی. حکم شرعی هم بگم دیگه، یه وقتی که امام جماعت تو رکوع یا تو سجده است، شما اصلا نباید زودتر از امام بلند شی یا زودتر از امام بری سجده و رکوع، باید همراه امام باشی. خدا به اون ثواب میده، خدا به اون اجر نماز جماعت میده. وقتی شما به نماز اقتدا میکنی به امام جماعت، به تمام نماز اقتدا میکنی. من اگر واقعا مقتدای ما امیرالمومنینه، تمام زندگی امیرالمومنین میشه الگو، تمام لحظه لحظه زندگی امیرالمومنین میشه اون چیزی که من باید به سمتش حرکت کنم. مؤمن خودشو با امیرالمومنین پیدا میکنه، مؤمن خودشو کنار حضرت پیدا میکنه. مؤمن وقتی که تو پستی بلندی ها و بحران های دنیا، تو این زد و خوردای روزگار خواد بلند شه، نگاه میکنه ببینه آقاش کجاست. اینکه پیغمبر فرمود به سلمان اگه دیدی همه از یه طرف رفتن، علی ابن ابی طالب از یه طرف رفت، همه رو رها کن، همه رو رها کن و برو ببین کدوم سمت علی داره حرکت میکنه. فسلک ما علی ابن ابی طالب، با علی هم قدم شو، با علی هم راه شو. ما تو دنیای امروزی که آقا در این شرایط بحرانی قرار داریم، خیلی از شماها این سوالو میکنن، میگه آقا کی جنگ میشه؟ کنید قصه جنگ 1400 خورده ای سال جنگ شروع شده. جنگ از وقتی که خدای متعال به پیغمبر فرمود به مردم بگو بگن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از اون وقت جنگ شروع شده. جنگ که تمومی نداره. شما اگه مثلا این پنجه در پنجه شدن ما با کفر رو میگید، این از قبل بوده. اگه ما اعتقادمون اینه که مسیر امیرالمومنین مسیر حق که هست، مسیر پیغمبر حق که حق که هست، این مسیر حق از اول که خدا فرمود دعوا از همینجا شروع شد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. بعد دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که مثلا رسول خدا میخواد امام جماعت باشه نمیذارن، امیرالمومنین میخواد مسجد بگیره نمیذارن. دعوا سر حکومته. نکنید کجاست که کفر در میاد؟ اونجاست که استشمام کنه یه جا اسم حکومت اسلامی داره میاد. حکومت اسلامی اون چیزیه که اجازه ندادن هیچ کدوم از اهل بیت تشکیلش بدن. هیچ کدوم از اهل بیت ما به غیر از امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام اون 5 سال کدوم از اهل بیت تونستن و موفق شدن حکومت اسلامی تشکیل بدن؟ نذاشتن، نمیذاشتن. هدف اصلا همین بود. چون هر جا اگر آقا پرچم حکومت اسلامی اسم این وقتی بیاد، بقیه باید تاج و تختشون رو بذارن کنار، باید در کاخاشون رو گل بگیرن، تخته کنن، نونشون آجر میشه. به خاطر همین هر جا اسم حکومت اسلامی بیاد اینا مانع میشن. اصلا اون چیزی که کفر رو در هم میکشه، اون چیزی که کفر رو به غیظ میاره چیه؟ لیغیظ بهم الکفار. کفار با چی به غیظ میان؟ با وقتی که متوجه بشی تو میخوای حکومت تشکیل بدی، تو میخوای قوی باشی. من تو این شرایط که دیگه آقا الان اصلا وقت مقدمه چینی نیست بگیم آقا اینجوریه و اونجوریه و شرایط، هممونم واقفیم الحمدلله به شرایط داخل کشورمون، به اشتباهاتمون، به اشکالاتمون، به مشکلاتمون، به انتقادها، به همه اینا واقفیم، به پستی بلندی ها، به لایق بودن و نالایق بودن مسئولین، همه اینا رو میدونیم. با همه این دونستنی هامون میگیم از این حکومت اسلامی باید دفاع کرد. من حرفم چیه؟ من میگم آقا امیرالمومنینی که معاویه اجازه نداد، اصلا حرف معاویه با امیرالمومنین چی بود؟ انقدر چوب لاچرخ حضرت کرد، انقدر قارات به وجود اومد. امیرالمومنین تا حاکم شد 3-4 ماه بعدش جنگ جمل علم شد، 3,000 نفر مقابل 10,000 نفر. حضرت اومد جمع و جور کنه، مستقر بشه، یه کاری انجام بده، جنگ صفین رو به وجود آوردن. جنگ صفین اومد قائله ختم بشه که نشد ختم بشه، اجازه ندادن ختم بشه، جنگ نهروان با خوارج پیش اومد. یعنی دائما امیرالمومنین درگیر جنگ بود، اجازه ندادن اصلا مستقر بشه. بعد خود حضرت در نهج البلاغه فرمود اگر اجازه میدادن لو استقرت قدمای هازل مداهن، اگر میذاشتن پاهای من در حکومت محکم میشد، لغیرت الاشیا، خیلی چیزا رو عوض میکردم. یعنی علی ابن ابی طالب دستشو بستن که به حکومت نرسه. و تمام دعوا درگیریام هم همینجاست. اینا همش مقدمه است، اصل حرف من نیست. من میخوام بگم آقا شیعه و محب امیرالمومنین در این شرایط وظیفه داره یا نداره؟ بالاخره وظیفه شیعه و محب امیرالمومنین رو قرآن مشخص میکنه. قرآن میگه آقا من در این بحران، میدونید که یکی از بهترین زمانهایی که ما میتونیم به قرآن آشتی کنیم همین شرایط بحرانیه. کرونایی بیاد، جنگی بشه، اسرائیلی بزنه، با آمریکا درگیر بشیم، دلار بالا پایین بشه، ولی من به خودی خود سمت قرآن نمیرم. خدا هم تو قرآن تکلیف مشخص کرده. وظیفه من شیعه و محب علی ابن ابی طالب چیه در شرایط بحرانی؟ 1. از ما تضرع خواستن. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، وقتی که شدت ابتلاءات دست و پای شما رو میبنده، گرفتار میشید، قبل از این که بری تو اینستاگرام پست بذاری و قبل از این که جهاد تبیین کنی و قبل از این که این کار رو انجام بدی، تضرع او، اول باید تضرع درست درمون بشه. تضرع یعنی باید بدونی آقا مبدأ کجاست، مقصد کجاست، ابتلا از کدوم سمته، من خودم رو گم نکنم، دست پاچه نشم. تضرع یعنی دائما باید حواست بالا باشه، ارتباطتو با خدا باید درست کنی. فرمایش امیرالمومنینه، فرمود هر کس که رابطه‌شو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه‌شو با مردم، با خلق اصلاح میکنه. اولین وظیفه من شیعه و محب امیرالمومنین تضرع در شرایط بحرانی. فلولا، هر وقت که درگیر شدائد و سختی ها و ابتلاعات شدید، فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، باید سجده ها طولانی تر بشه، باید نمازات و ارزش بهتر بشه، باید ارتباطت با امام زمان بیشتر بشه. ما آقا بعضی اوقات یادمون میره، فکر میکنیم که ما منجیم، ما قراره امام زمان رو بیاریم. منجی امام زمانه. مگر درگیر ابتلا بشیم یا صاحب از زمانی بگیم. تضرع تو شدائد و سختی ها باید ببینم دامن کیو باید بگیرم، توجه من به کجا باید باشه. تمام این تجهیزات موشک و آفند و پدافند و همه اینا به کنار، اون کسی که و ما رمیت از رمیت دست خداست، ولکن الله رمى، فکر کردی تو موشک زدی، دست خداست. یعنی قرار شیعه و محب امیرالمومنین نگاه توحیدی پیدا کنه. حضرت ما رو میشونه سر سفره خدا، میشونه سر سفره قرآن. اولین وظیفه من شیعه و محب امیرالمومنین چیه؟ تضرع. یه صلوات بفرستی در بیاد جلوتر بشین. یه ذره بیشتر بیاد. خیر ببینید الله. خدا مخلصیم، خیلی خوش اومدید. ببخشید من بلند نمیشم. عذرخواهی میکنم. حلال کنید. خیلی خوش اومد. آوید مخلصم، خیلی خوش اومد. آوید بیت بالا بشین. خواهش میکنم. من چاکم. دومین وظیفه قرآن قراره مشخص کنه دیگه. دومین وظیفه من شیعه و محب امیرالمومنین در بحران چیه؟ ایمان و اعتقاد و اطمینان به آیات الهی. قرآن رو باز کن، با قرآن ارتباط درست کن. دفترچه راهنما اونجاست، هدایت اونجاست، اونجا مسیر ما رو مشخص کرده. چقدر این آیه رو این روزا برای شما خوندن؟ اگر روزی 100 بارم برامون خوندن نباید تکراری بشه. میگه اونجایی که همه رو جمع کردن جنگ احزاب بود. یه نقل دیدم جنگ صفین هم وقتی اتفاق افتاد امیرالمومنین فرمود اینا بقیه احزابن. ظهر عاشورا امام حسین فرمود اینا بقیه احزابن. یعنی وقتی که همه دشمنان دست به دست هم دادن بنا کردن رسول خدا رو از بین ببرن و هر کس که مرتبط با رسول خداست، قرآن اینجا چطور برای ما ترسیم کرده؟ میگه به این آیه باید تو ایمان بیاری، مؤمن. یعنی شیعه و محب امیرالمومنین در بحران‌ها و ابتلاعات نگاهش به قرآنه. قرآن باید هدایت کنه منو. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله. این و همون وعده خدا و رسول خداست. و صدق الله و رسوله. خدا و پیغمبر راست گفتن. اینا اجتماع کردن برای اینکه ما رو از بین ببرن. یعنی آقا بحران‌ها و ابتلاعات نتیجهش باید چی بشه؟ و ما زادهم الا ایمانا. باید ایمان منو زیاد کنه. من در دل بحران‌ها نباید مشوش بشم. اگر حب علی ابن ابی طالب ایمان، محبت علی ایمانه، اگر المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه محکمه. قبلا گفتم انگار در گوش ما یه نفر میگه به حب علی ابن ابی طالب، به ولایت علی ابن ابی طالب، چون ایمان اونجاست، چون ریشه ایمان محبت و ولایت امیرالمومنینه. فزادهم الا ایمانا، هی ایمانش زیاد میشه، هی ایمانش زیاد میشه. فزادهم الا ایمانا. سومین وظیفه من چیه؟ سهم من از مبارزه چیه؟ آقا من سهم ندارم. من فقط یه اوم علی علی گفتم. خب بعد در سلوک علوی من تو این بحران من سهم ندارم. سهم من جهاد و مقاومته. کدوم جهاد؟ جهادی که خود امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود ان الجهاد باب من ابواب الله. قرار نیست تو فرار کنی، قرار نیست تو به دشمن پشت کنی، فقط همین بیست کنار ولی خدا، بیست کنار پیغمبر، بیست کنار امیرالمومنین. یا ایها الذین آمنو اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. وقتی با کافر با کفر پنجه در پنجه شدی بر نگردی یا فرار نکنی یا. ما مرید اون آقایی هستیم که فرمود زرهش پشت نداشت چون پشت به دشمن نمی کرد. وقتی به حضرت گفتن شما در مواقعی که با دشمن روبرو می شدید چطور دشمن رو از پا در می آوردید؟ حضرت فرمود با نگاهم. گفت چطور؟ امیرالمومنین فرمود وقتی من چشم تو چشم می شدم با دشمنی که در مقابل من قرار می گرفت او خودش می دونست که شکست می خوره، منم می دونستم. اون نگاه شکستش می داد. من که فرار نمی کنم. کرارن غیر فرار. علی ابن ابی طالب کراریه که فرار نمی کنه تو جنگ. جهاد چیه؟ جهاد رو باید تمنا کرد. جهاد علکی به دست نمیاد. خود حضرت فرمود ان الجهاد بابون من ابواب الجنه فتحه لال خاصت اولیاه. خدا این بابو برای مقداد و ابوذر و سلمان و اینا باز کرده کنار پیغمبر، کنار امیرالمومنین. این نماز حاج قاسم و آقا میخوند چه تمنایی کرد توی اون نماز. میگفت مولای من رزقنا الشهادت فی سبیلک، رزقنا الجهاد فی سبیلک، روزی ما کن ما یه علمی برداریم از این مبارزه به دوشمون بکشیم. من نمیتونم که آقا با امیرالمومنین با ذکر فضائل امیرالمومنین حال کنم، لذت ببرم، ولی با کفر در نیفتم. ذات با علی بودن با کفر در افتادنه. ذات با امام حسین بودن با کفر پنجه در پنجه شدنه. جهاد میخوان، اون جهادی که خدا تو قرآن میخواد قسم بخوره. به چی قسم میخوره؟ به جرقه سم اسب علی ابن ابی طالب که در جنگ ها دوان دوان والعادیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرن بهی نقعا فوسطن بهی جمعا ان الانسان لربه لکنود. علی میزد وسط میدون، قسم خدا میخواد قسم بخوره. قسم به روز بخور، به شب بخور، به شمس و قمر. همینا که قسم خوردی و شمس و ضحاها مگه چشه؟ خدا کنار قسمهای قرآن، خدا در کنار قسم به شمس و قمر، قسم به چی را آورده؟ قسم به جرقه سم اسب علی ابن ابی طالب در جهاد را آورده. ان الجهاد باب من ابواب الله فتحه الله لخاصت اولیائه. خدا بر خاصان روزگارش باز کرده این درب رو. چند تا آیه دیگه بود، وقتم گذشت نمیخونم، استفاده کنیم. الحمدلله امشب روزیمون خوبه. نتیجهش هم این آقا خدا نصرتش رو وقتی میرسونه که من از ته دل مطمئن باشم. من از ته دل مطمئن باشم. اگه یه نفر به موقع برای خدا مخلصن لله، یه نفر عده و ده خیلی مهم نیست. نگاه نکن بگو آقا تسلیحات و تجهیزات و همه جمع شدن. اتفاقا اینجا باید ایمان من زیاد بشه. حرف قرآن اینه، ایمان من باید زیاد بشه. یه نفر اگر به جا به موقع مخلصن لله، مخلصن لله کار رو انجام بده، خدا دیگه تکلیف و از سر همه بر میداره. ضربت علی فی یوم الخندق. یه ضربه علی ابن ابی طالب در روز خندق افضل من عبادت سقلین. حالا چیکار کرد مگه امیرالمومنین؟ در روز احزاب اینطور نقل میکنه، من دیگه بقیهش رو گذاشتم کنار. خود امیرالمومنین میفرماد که فإن قریشا والعرب تجمعت و عقدت بینها عقدا و میثاقا. جنگ احزاب رو حضرت داره برای ما روایت میکنه. فرمود قریش و تمام دار و دسته هاشون، بنی نذیر و بنی غریزه و همه اینایی که تبعیدی بودن، اینا پیمان شکستن با پیغمبر، همشون تجمعت و عقدت بینها عقدن و میثاقن لا ترجع من وجهها، با هم عهد و پیمان بستن که از این عهد و پیمانشون رو بر نگردونن، حتی تقتل رسول الله، تا وقتی که شخص پیغمبر رو از بین ببرن، و تقتلنا معه معاشر بنی عبد المطلب. و تمام ما این امیرالمومنین نقل میکنه، اینا بنا کردن پیغمبر و هر کس که دور و بر پیغمبر میچرخه همه رو از بین ببرن. ثم اقبلت به حدها و حدیدها حتی اناخت علینا بالمدینه، هر نیرو و امکاناتی که داشتن جمع کردن، نیزه هاشون و شمشیر هاشون و همش رو انباشته کردن، حتی اناخت علینا بالمدینه، ما رو محاصره کردن در مدینه. واثقاً به انفسها فی ما توجهت له، مطمئن بودن دیگه این بار کار تمومه، همه چی رو جمع کردیم. فهبت جبرئیل علی النبی فانبعه بذلک فخندق علی نفسه و من معه من المهاجرین و الانصار. جبرئیل ناظر شد در پیغمبر، گفت رسول من اینا همچین تصمیمی گرفتن، خندق و حفر کنید. اون اتفاق و رقم زدن بگذرم. فقدمت قریش فاقامت علی الخندق محاصرتن لنا ترا فی انفسها القوه و فینا الضعف، ما رو ضعیف میدیدن خودشون رو قوی میدیدن. تر ادو و تبرق، هی عربده میکشیدن، رجز میخوندن، فریاد میزدن. و رسول الله یدعوها الالله عز و جل و یناشدها بالقرابت و الرحم فتعبا. اینا هی پیغمبر به اینا میگفتش که ما جنگی نمیخوایم بکنیم، بعضیاتون همخیش مایید، قریشید، فاک و فامیل مایید، شمشیر رو زمین بگذارید، ما دنبال جنگ نیستیم. فتعبا، اینا گفتن ما این حرف حالیمون نمیشه، ما اومدیم کارو تموم کنیم این دفعه دیگه. ولا یزید هذلک الا اتوون و فارسها فارس العرب یومئذن عمرو بن عبدود. در جنگ خندق در روز احزاب همه شون جمع شدن، ولی فارسشون، علمدارشون، کبش کتیبهشون، اون کسی که دیگه بزرگشون بود تو روز خندق، عمرو بن عبدود بود. یهدر و کلبعیر المغتلم، مثل یه شتر عصبانی هی نعره میکشید. ید او الال براز، مبارز میطلبید، هی صدا میزد. ولقد بهه تو من ندائه به جمع هم حلم مبارز، دیگه صدام گرفت انقدر گفتم حلم مبارز، یه نفر از بین شما پا نمیشه بیاد ما کارو تمام کنیم بریم. ید او الال براز و یرتجز و یختر و برومهی مرتن و به سیفهی مرتن، هی رجز میخوند، هی دل این کسانی کنار پیغمبر بودن رو آب میکرد. یه وقت نیزه‌شو نشون میداد، یه وقت شمشیرشو نشون میداد. لا یقدمو علیه مقدمون، هیچ کی جرأت نمیکرد پاشو تکون بده، پا تکون میداد میگفت تو میخوای تو بیا، دعوتش میکرد، بعد ضایع بود این نمیرفت به سمت مبارزه. ولا یتنعو فیه تامعون، هیچ کی حتی طمع نمیکرد بره وارد میدون بشه. حتی بلغت القلوب علی حناجر، میگه این قلبشون به این گلوهاشون چسبیده بود. ولا حمیتون تحیجه ولا بصیرتون تشجعه، بصیرتی هم نداشتم بگم او پیغمبر تنهاست، شجاعت خدا کمک میکنه، برن کمک کنن. اینجا بود که امیرالمومنین فرمود فانحزنی الیه رسول الله، اینجا رسول خدا فرمود علی جان تو پاشو بیا جلو. و عممنی به یدهی و اعطانی سیفه هازا و ضرب به یدهی الی ذوالفقار، اونجا امیرالمومنین رو پیغمبر معمم کرد، ذوالفقار رو به دست امیرالمومنین داد، حضرت رو وارد میدان کرد. اینجا چند بیت شعر خونده امیرالمومنین. اصلا بعضی از نقلا میگن این رجز امیرالمومنین کار رو تموم کرد، ضربه میگن این ضربه که امیرالمومنین زد قبل این رجزه کارش تموم شده بود، فهمید که ماجرا این چیزی که من فکر میکردم نیست. وارد میدان شد امیرالمومنین، شروع کرد به رجز خوندن. ضربته بالسیف فوق الهامه، منو میشناسی؟ یه ضربه ای میزنم از بالای سرها ضربه میزنم، به ضربتن صارمتن حدامه، از اون ضربه هایی میزنم که منهدم میکنه. من اینو برای رهبرمون میخونم توسلن، من اینو برای کشورمون میخونم، من اینو برای شیعیان و محبین امیرالمومنین توسلن عرض میکنم. فبکتت من جسمهی ازامه، ضربه که بزنم استخونهای دشمن خورد میشه. و بینت من انفهی ارغامه، ضربه‌ای که من وارد میکنم مغز این طرف رو از بینیش بیرون میزنه. منو میشناسید؟ انا علیون صاحب و سمسامه، من علیم صاحب اون شمشیر. و صاحب الحوز لد القیامه، من علیم همون صاحب حوز کوثر که در قرآن اومده و سقاهم ربهم شرابا طهورا، در روایت اومد به ید علی ابن ابی طالب، شما از دست من سیراب میشید. اخو رسول الله ذل علامه، علامت و نشانه من علی میدونید چیه؟ من برادر پیغمبرم. قد قال از اممنی امامه، وقتی میخواست منو بفرسته میدون داشت منو معمم میکرد، اینطور به من فرمود: انت اخی و معدن الکرامه، تو برادر منی، تو معدن کرامتی. و من لهو من بعدی الامامه، بگو ببینم امام بعد از من کیه. وسط میدون پیغمبر رو ببینید، اونجا میگه امیرالمومنین ای جانم فدای معرفت آقام. بعد حضرت فرمود من کشتم، نه والله، فقتله الله عز وجل به یدی، خدا امر رو از پا در آورد، من کشتم نه، خدا به دست من این کار رو انجام داد. بعد آیه نازل شد و کف الله القتال، خدا گفت دیگه شما بقیه نمیخواد بجنگید، و کف الله القتال علی المؤمنین به ید علی ابن ابی طالب، گفت بقیه‌تون دیگه نمیخواد بجنگید، جنگو بر شما تمام کردم. بعد راوی میگه وقتی که خواهر امر وارد میدون شد گفت من برات زاری نمیکنم، من برات گریه نمیکنم، تو رو مرد شریف و کریمی از دنیا برده. بعد وقتی که محضر رسول خدا اومد میگن تعلل کرد امیرالمومنین، رفت سمت زره، بعد حضرت برگشت. بعد سوال کردن، عتاب کردن، علی چرا زره رو بر نداشتی؟ امیرالمومنین فرمود آخه وقتی رو سینش نشستم کار رو تمام کنم، منو قسم داد، گفت من پهلوان این عرب ها هستم، آبروی منو جلو اینا نبر، اینا ضعیف تر از این میشن. بعد رهاش کرد. بعد امیرالمومنین وقتی برگشت، رسول خدا در آغوش کشید امیرالمومنین رو، میبوسید و گریه میکرد. به رسول خدا عرض کردن که یا رسول الله، علی ابن ابی طالب برد، پیروز شد، کار تمام شد، برای چی گریه میکنید؟ چقدر توجه داره پیغمبر به امیرالمومنین. پیغمبر فرمود آخه علی از صبح هیچ چیزی نخورده بود وقتی وارد میدان شد، به فکر این بودم که علی با زبان گرسنه میجنگه. ای خدا به آبروی امیرالمومنین علیه السلام فتح و ظفر و نصرت و پیروزی و به دست شیعیان و محبین امیرالمومنین قرار بده. ای خدا به آبروی امیرالمومنین ما رو به قرآن مأنوس بفرما. ای خدا ایمان ما رو در کنار امیرالمومنین زیاده بفرما. ای خدا مرگ فرعون زمان، مرگ تواقیت عالم رو به چشم ما نمایان بفرما. رهبر انقلاب نصرت عنایت بفرما. این شیر بچه امیرالمومنین رو نصرت و کفایت به طول عمرش، به تدابیرش، به نفوذ کلامش بیفزا. ای خدا به این موشکا، به این رمیهای ما، به این سجیلهای ما، به این ابابیلهای ما، به همه اینا، به فتح و ظفر و نصرت امیرالمومنین خودت نصرت عنایت بفرما. نثار امیرالمومنین علیه السلام، تو تشریف میارم بالا، من ناد علی رو بخونم، شما یا علی بگید، یک صلوات خط بفرما.